فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خیلی تشکر میکنم از حضور برادران بزرگوار در این نشست علمی انقلاب اسلامی و توسعه تفسیر و معارف قرآن کریم. سپاسگزاری میکنم از حضور سرور ارجمندمون، دانشمند فرهیخته حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مهدوی راد دامت برکاتو که با حضور خودشون مجلس ما رو زینت دادن و انشاءالله با بیانات ارزشمندشون در موضوع جلسه بهره کافی رو خواهیم برد. انقلاب اسلامی انفجار نور بود و خدای بزرگ با لطف و کرم خودش انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، طاغوت را سرنگون کرد و نور علم و معرفت قرآنی و اسلامی را در سراسر کشور اسلامی ایران و به تبع آن کشورهای اسلامی متلعلع کرد و همه از قرآن کریم و از انوار آیات شریفه قرآن استفاده کردند و دارن استفاده می کنن. حقیقت این است که قرآن کریم از آغاز نزول مورد توجه خاص همه مسلمانان بوده است. همه فرق اسلامی به قرآن اهتمام خاص داشتند، اما اینکه قرآن در مصدر زندگی انسان و منبع تشریع برای زندگی انسان باشد کمتر مورد توجه شد. آرام آرام و با برکت انقلاب اسلامی قرآن کریم از مهجوریت به طور عمده خارج شد، هرچند خروج از مهجوریت مطلق زمان میبره و انشاءالله امیدواریم که خدای متعال توفیق بدهد قرآن کریم با همت بلند عالمان و اندیشمندان اسلامی از مهجوریت خارج بشود و در سراسر جهان اسلام به صحنه زندگی و صحنه عمل انشاءالله وارد بشود. ما امروز بحثمون درباره نقش انقلاب اسلامی و تفسیر درباره تفسیر هست. میخوام ببینیم که انقلاب اسلامی در توسعه تفسیر و معارف قرآن چه تأثیری به وجود آورده و چه تأثیراتی داشته. خب در این زمینه یکی از کسانی که بیشترین تلاش رو در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه تفسیر و معارف قرآن کریم داشته است استاد فرزانه ماست که در خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مهدوی راد، و به نظر بنده حقیر بهترین کسی هستند که می توانند این مطلب رو ادا کنند، حق مطلب رو بیان کنند و انشاءالله از نظرشون استفاده خواهیم کرد. من به طور مختصر گزارشی از فعالیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی رو در پایان بعد از فرمایشات جناب استاد ارائه خواهم کرد و اکنون در خدمت استاد هستیم و از فرمایشات استاد استفاده خواهیم کرد.
عرض میکنم. واقعش اینه که ایشون که لطف عمیمی به من دارن، اظهار نظرهای بزرگوارانشون نادیده بگیرید. من بحث آغاز میکنم برای اینکه برسیم به اون چی که باید بحث کنیم، شایدم به همه ابعاد بحث نرسیم. من تو ذهنم دهه سوم ماه بود و لذا خیلی آمادگی نداشتم. دیروز که ایشون لطف کردن و زنگ زدن و از دیروز ذهنمو دارم جمع جور میکنم، من دلم میخواست که یه آمار مکتوب هم از هر اون چه نشر یافته تنظیم کنم که امکانش بود، ولی نه به این سرعت، چون در خانه کتاب در تهران کل، حالا اگر 40 سالم نباشه، اونجوری که دیروز به من گفتن تقریبا از 71 همه منشورات اونجا آمارش هست. تفکیکش هم چندان کاری نداشت، یک روزه شاید این نفر رو میذاشتی میتونست تفکیک کنه که 96 رو که دیروز تفکیک کردن به من دادن خب قابل توجه بود. البته اونا آمار را که وقتی میدن همه چیز هست، حتی متن قرآن که چاپ کردن. فعلا اول چارچوب بحث رو بگم که به چی میپردازم و به چی نمیپردازم تا مشخصا معلوم بشود چی میخواهیم بگوییم. نقش انقلاب اسلامی رو در مطالعات قرآنی و در پژوهش‌های قرآنی، چه پیشینی و چه پسینی و چه متن، از این جهت به مؤسساتی که به آموزش‌های ابتدایی می‌پردازن اشاره نمی‌کنیم، به جریاناتی که به مسئله قرائت می‌پردازن توجه نمی‌کنیم تو این جلسه، به تشکیلاتی که حتی کارهای مقدماتی در آستانه انقلاب می‌کردن، مثل آموزش اولیه بحث‌های قرآنی، حتی بعد هم که ما می‌پرسیم اونم توجه نداریم. الان اون چه که ما بهش می‌پردازیم بیشتر مطالعات و بحث‌ها و تحقیقات تفسیر و مرتبط با تفسیره، چه در قالب مؤسسات و چه در قالب نشرهای مستقل. خب این مهمم هست به نظر من، نه تنها فقط درباره قرآن، در موضوعات دیگم اگر امسال که یه موقعیتی به وجود آمده این کار انجام بشه، البته با کمی دقت، یعنی حداقل اطلاعات آماری جالب توجهه. خب قرآن به نظر من همجور کلامیشون اشاره فرمودن وضع خاصی داره. یه اشاره بکنم، مثلا ببینید قبل از انقلاب، من سال 54 آمدم قم و قبل از 54 هم مشهد بودم، یعنی از 48 تا 54 رو مشهد بودم. حالا 48 تا 49 مثلا، تا وسط های 49 آغاز طلبگی بود. در قم فقط مرحوم آیت الله خزعلی بود که در آبشار یه جلسه تفسیری داشت، بعدها آقای مشکینی یه جلسه تفسیری داشت و بقیهش اگر بود دیگه این جلسات خیلی محدود بود، مثل اون جلسه‌ای که مرحوم آقای آذری و آقای میانجی و آقای احمدی و اینا داشتن، شاید مثلا 50 سالم طول کشید. اینا خیلی چیزای محدود بود، یعنی تو فضای حوزه شما غیر از اینها چیزی نمیدیدید. در مشهد یه جلسه تفسیری عین درس‌های حوزوی بود که تفسیر مرحوم آدمیر جواد آقای تهرانی بود، شنبه تا چهارشنبه، و همون جایی که اون بزرگوار تفسیر میگفتن، تفسیر مقام معظم رهبری بود، یعنی پنجشنبه و جمعه، که خوشبختانه یه بخش از اون نواراش پیدا شده الان چاپ شده، یعنی سوره توبه غیر از 7 آیه آخرش. یه تفسیر هفتگی هم بود که تفسیر مرحوم آقای عزیزالدین زنجانی بود، شبهای شنبه که به صورت دوره‌ای بود، یعنی بین مردمی و متخصصانه بود، چون هیئت بود به اصطلاح و هر ستاره من شرکت میکردم. علتش هم این بود که من 4 سال آخر حضورم رو در مشهد یا 5 سال 4 سالش رو رفتم مدرسه آشغالام حسین تبریزی رحمت الله علیه، که حالا الان که بازسازی شده نمیدونم وضعش چجوریه، ولی اون زمان در یک سنگی شرایط حضور در اون مدرسه رو بالای در مدرسه نوشته بودن که یکیش یا دوتاش منفی بود، دوتاش یا ستاش مثبت. منفیش یکیش این بود که طلبه حاضر در اینجا فلسفه نباید بخونه، اینو نوشته بودن اصلا تو اونجا، مهمان و شب خواب نباید بیارد، تفسیر باید بخوند، حدیث هم باید بخوند. و به همین جهت من از روزی که وارد اونجا شدم دیگه از فرداش رفتم تفسیر، و من و همین آقای گنجی که الان از اساتید مهم حوزه هست اینجا، یک عالم و فاضل مشهدی را خراسانی را دیدیم که روزای پنجشنبه جمعه می آمد برای ما حدیث می خوند، و چقدر این مفید و مؤثر بود در ذهنیت خود من. حالا چون نمیدونم تقریبا کتاب العشره رو همینجوری از رو می خوند برای ما الاخر. در حوزه مکتوب فکر می کنم تقریبا ما در مرحله صفری، اگر از صفر یه ذره بالاتر شاید. ببینید در حوزه مکتوب در علوم قرآنی ما هیچی نداریم، یعنی این هیچی به معنای واقعی است، هیچی نداریم. یعنی وقتی که مرحوم کمالی دزفولی قانون تفسیر را نوشت، این تقریبا تنها کتابی که بود که در حوزه علوم قرآنی بود، که بعدها ثقل اکبر و اون تاریخ تفسیرش رو اینا رو نوشت، بعد از انقلاب هر ستا رو خلاصه کرد که عنوان شد شناخت قرآن. قبل از انقلاب شما در حوزه علوم قرآنی اصلا کتاب ندارید. در مطالعات پسینی که بعد از انقلاب هم تا حدود 10 سالی ندارید، مثل تاریخ تفسیر و روش‌های تفسیری و جریان‌های تفسیری و اینا اصلا ندارید. یه خاطره بگم، از تو بعد انقلاب در همین مؤسسه معارف اسلامی امام رضا بنا شد که بحث‌های علوم قرآنی تدریس بشه. مرحوم آقای معرفت علوم قرآنی میگه، منم تاریخ تفسیر رو گفتم. آقای معرفت یه روز به من گفت این چیه تو داری میگی؟ گفتم که این روش‌های تفسیر، تاریخ تفسیر، گفت اینا چه بده میخوره، چی هست اینا، چی هست اصلا؟ خیلی با یک نگاه خفت آمیزی به این بحث گفت اینا چه. حالا ببینید بعد آقای معرفت خودش تقریبا بهترین کتاب رو در این حوزه نوشت، بعد که حضور جدی از تفسیر و المفسرون ذهبی رو تو دانشگاه ها دید، الزاماً به این میدان وارد شد و هم عربیش رو نوشت و هم فارسیش رو نوشت. یعنی حوزه تقریبا در حد آقای معرفت به این بحثا توجه نداشت تا بره به دیگه به علما که هرچ به قول ترکا ارزون شود. حالا بعد برسیم به حوزه مجلات، اونجا بازی چیزایی میگم که واقعا ما بی توجه بودیم و نداشتیم. از همین جهت ما یک کاستی بسیار بسیار جدی در مطالعات تفسیری ما به معنای شیعه داریم، که من گمان میکنم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، آیت الله لزوم خویی رضوان الله تعالی علیه، با نهایت هوشمندی و خردمندانه این خلأ را پر کرد. و اون که تفسیرهای ما علوم قرآن ندارن، یعنی مبانی ندارن تفسیرهای ما، روش پژوهش را هیچ مفسری نداره. حتی تفسیر به عظمت المیزان که شما ببینید، المیزان شروع کرده تفسیر 2 خط معنا کرده، تعریف کرده، بعد وارد میدان شده. حالا بگید قرآن در اسلام، اینم میدونید که قرآن در اسلام علامه به خاطر المیزان ننوشته. علامه شیعه در اسلام و قرآن در اسلام را به خواست دکتر سید حسین نصر برای اروپا نوشته، نه برای ایران. اصلا اون ادبیاتش برای اینجا نبود، ولی اگه کاستیایی هم داشته باشه کسی باید توجه بکنه که اون اصلا برای مخاطب اینجایی نوشته نشده. الان هم تو این خاطرات اینا هست، همین گفتگویی هم که سید حسین نصر داره اونجا هم داره، که وقتی میره اونجا احساس میکنه که جامعه اونجا یه نیازی دارن که قرآن رو از نگاه شیعه بدونن چجور چیزیه و خود شیعه رو بشناسن، به خاطر ارتباطاتی که داشته از ایشون خواهش میکنه که ایشون یه چیزی بنویسن به قرآن در اسلام با نگاه شیعی، یه چیزی هم خود شیعه رو معرفی میکنن که ایشون ترجمه کنه به انگلیسی و اونجا پخش بشه، که همون زمان هم این اتفاق افتاد. آقای خویی خوب رحمت الله علیه میدونید که بنا بود تفسیر بنویسن دیگه، بنا نبود که علوم قرآنی بنویسن. و الان البیان فی علوم القرآنه، البیان فی تفسیر القرآن نیست که، البیان فقط یه حمد رو داره که بنا بود ادامه پیدا کنه. این زندگی نامه برفنباری ولی بسیار پرمطلبی که آقای انصاریان از آقای خویی درست کرده، از شگفتی هایی که اونجا وجود داره و از اون وقتی که من دیدم از هر کسی سوال کردم رد پا نیست. کاتب رسمی آقای خویی که به هر که گفتم او را میشناسن، اونجا ایشون نامه نوشته به یه بزرگواری در ایران از نجف که من مشغولیتم مثلا ایناست و دو سه روز قبل سوره بقره رو پاک نویس کردم و دادم به آقا. نامه الان هست تو همین کتاب بخونید. میگه پاک نویس کردم دادم به آقا و بعد آقا گفت که بعیده دیگه من برسم، چون اگر هر مطلبی رو من اینقدر زمان بنویسم و تو پاک نویس کنی و بعد بره اینجوری تا چاپ در بیاد اینقدر میشه محاسبه میکنه، میگه 30 سال طول میکشه و میگه من بعیده بتونم بنویسم، ولی از سوره بقره هیچ خبری نیست. یعنی هیچ خبری نیست. من از نوه هاش سوال کردم، از نزدیکان آقای سوال کردم و قاعدتا باید در حالی که هم 70 خورده صفحه هست بقره باید مثلا 2 جلد میبوده دیگه، یعنی یک چیزی. ببینید آقای خویی این رو متوجه شده که اول باید مبانیشو برای تفسیر روشن کنه و یکی از برکات بحث‌های خویی همین حد و حدود کارکرد روایت در تفسیره که بابش آقای خویی باز کرد. و الا قبلش در اصول ما آقای نائینی 2-3 خطی داره و بعضی از فضلا هم که اخیرم پیگیری کردم قبل از نائینی هم خبری نیست، یعنی کسی اصلا به این ماجرا وارد نشده به خاطر اینکه مشکلشون نبوده، دردشون نبوده. آقای خویی هم مشکلش این بوده که وقتی میرسد مبانیش رو داره مینویسه به تفسیر، منابع تفسیر قرآنه، بعد میرسد سنت، به سنت میرسه میبینه فقط خبر واحد در اختیار داریم، حالا میگه خبر واحد چیکار است در تفسیر رضا بحث میکنه و تازه ایشون هم مفصل بحث نمیکنه، میگه چون من در اصول ثابت کردم که سیره عقلا حجیت خبر واحد رو رقم میزنه ارجاع میده به اونجا. ولی در تفسیرهای دیگه ما هم حرفی نیست. یعنی ما به علوم قرآنی به شدت بی‌توجه بودیم و البته یه کاری که دفتر تبلیغات انجام داد همون اولایی که کارا شروع شد که پیشنهادش رو من کردم، کار خوبیه که علوم قرآنی رو از تفسیرها استخراج کرد و خوب خیلی هم خوبه و گمان میکنم مورد استقبال هم واقع شده در حدی که یک کتاب تخصصی باید باشه علوم قرآن در تفسیرها عند المفسرین، چون ما علمای ما تو تفسیر نوشتن، اگرم نوشتن یعنی گاهی مثلا به بحث نسخ رسیده دیده نیاز داره چند صفحه در باره نسخ نوشته. شیخ طوسی به اندازه 5-6 صفحه مجمع به اقتفای آن همونجوری، ابوالفتوح هم به اقتفای اون دوتا همونجوری. ما کتاب علوم قرآنی مستقل بسیار کم داریم. حالا تو یک بعضی از بحثا که شاید هم دغدغه علمای ما نبوده، مثل قرائت و نسخ و اینا شاید خوب کاری هم کردن، ولی در جاهای دیگه هم نداریم. دوره معاصر که میاد و فارسی نویسی حالا با عنوان بازگشت به قرآن یک کمی رقم می‌خوره، بازم همین حالت رو داره. و اگر ما این مقدمه رو و اگر این پیشینه رو توجه بکنیم، واقعا افتخارآمیز حوزه بعد انقلاب ما، حوزه به معنای میدان دارم میگم نه حوزه علمیه، بعد انقلاب ما چه تقریبا هم خیزش مال بعد 10 سال اوله. تو 10 سال اول تقریبا کار اونچنانی نیست که الان تقریبا عرض خواهم کرد. خب ببینید در این ماجرای بعد انقلاب، اولی حرکت‌های همینجوری شده، یعنی نه حرکت‌های برنامه‌ریزی شده منظم مرتب. یه کاری که واقعا کار تقدیر کردنی و ستایش کردنی هست و یه سید جلیل القدر خیلی جوونی خودجوش این کار رو کرد، البته عالمان و فاضلان و بزرگان باهاش همکاری کردن. من دیشب بر مبنای اون کتابشناسی جهانی قرآن و بعض از اطلاعات دیگه که تا دیر وقت جستجو کردم حدود 50 تا کتاب این آقا با عنوان بنیاد قرآن چاپ کرد و خیلی چیز جالبی بود. یه یونیفرم خاصی داشت، کسانی که خب سن سالشون به اولای انقلاب میرسه تقریبا از اواخر 59 این آثار شروع میشه، زمانش نمیدارم دیگه کی متوقف میشه، ولی خیلی کسان مهمی باشون همکاری کردن. یعنی اون اولای انقلاب کسی هم که دنبال حق البوق و اینجور چیزا نبود، حالا اصلا نیست، اون زمان بود کسی تو فکرش نبود. یعنی تیراژ ها اون زمان خیلی خوب بود، الان من 20 تا از کتاباشو داشتم نگاه کردم، تیراژ های 3000 تا 4000 تا 5000 تا اینجوری تیراژ ها وجود داره. مثلا 4 تا از کتابای آقای آسم احمد باقر حجتی رو چاپ کرده، آقای مرحوم علی حجتی کرمانی فقط یک کتاب در حوزه علوم قرآنی که تاریخ قرآن داره ایشون چاپ کرده. در ادامه از مرحوم آسم مرتضی شبستری یاد خواهم کرد که از فحول شاگردان علامه طباطبایی بوده، خب نسخه خطی از ایشون رفته گرفته، هم تفسیر که سوره حمد و سوره سوره حجرات و هم یه علوم قرآنی که دیگه زارن به جایی نمیرسه، الان هم دارن دنبالش میگردن. اون بزرگوار میگه تو کارای من گم شده، اینا هم که نمیدارن. این یه کار خیلی مهمی بود، یعنی یه کاری بود یه نفر خودش آقای حسینزاده، حالا الان نمیدونم کجاست، آغاز کردن. خودش تولید نمیکرد، دیگران بهش کتاب میدادن و چاپ میکرد و حرکت خوب قابل توجهی هم بود. ادامه جریان های اولیهی که آغاز شده بود قبل از انقلاب، بعد از انقلاب به برکت خیلی مهمی تبدیل شد، یعنی کارهایی که علامه طباطبایی انجام دادن و شاگردای علامه طباطبایی. ببینید علامه طباطبایی 10 سال تبریز رو خیلی اینا به ما درس آموزه. آقای محقق که هم سنت دانشگاهی داره، هم حوزوی داره، دکتر مهدی محقق، هم اروپایی داره هم غیر اروپایی داره، همیشه یه روزگار با سوز میگه که چرا هم حوزه هم دانشگاه بزرگان را نمیارن تو دانشگاه و تو حوزه، فقط بشینن و این طلبا و دانشجوها نگاه کنن فقط اینا رو و یه سوال کنن که بدونن دنیا چه خبره. یه وقت میسوخ میگه بگه صادق گوهرین در 10 قدمی دانشگاه تهران بود، ولی رفت تو خانش که نشست یک نفر نرفت سراغی. خب این گذشته ها خیلی قابل توجه بود. آقای طباطبایی 10 سال تبریزش رو نوشته ضیاع عمر منه، در همین ضیاع عمر نزدیک 20 کتاب نوشته. این مرحله را که میگه ضیاع عمر منه، یعنی دیگه 10 سال عمرش ضایع شده بود، کشاورزی میکرده تو تبریز، دیگه از نجف رفته تبریز. انسان قبل از دنیا، قبل از دنیا، فی دنیا، ما بعد از دنیا، اینا همه مال تبریزه. در تبریز ایشون یه تفسیر نوشت که تا بعد از رحلتشون هم تا سالها کسی خبر نداشت، حتی از شاگردان نزدیکش هم خبر نداشتن. البیان فی موافقت الحدیث مع القرآن، این عملا یه عکس العمل است در مقابل مدرسه تفسیری تبریز. البته برخلاف اون چه که اخیرا دیدم یک کسی نوشته در تبریزشون درس میگفته، نمیگفته تفسیر نگفته و ایران نوشته. میدونید در تبریز یک مدرسه مکتب قرآنی وجود داره که الان هم ادامه داره و نزدیک های 100 سال داره میشه. این مدرسه از همون مدرسه هاییست که بعدها در ایران اسمشون داره میشه قرآن بسندگی و در عرب هم داره میگن القرآنی بود. اینا تقریبا یه حالت اینجوری دارن که یکی از آثارشون اون تفسیر آیات مشکل است که یه تبریزی هم جوابش داده که آقای صبحانی باشه، تفسیر صحیح آیات مشکله. یعنی اون بزرگوار مثلا در این اندیشه است که حتی آیات مشکله هم بدون روایت بشه تفسیر کرد، ایشون هم گفته است تفسیر صحیحش نمیشود. علامه این تفسیر را با توجه به این فضا شروع کردن که بگن حدیث همدل و همراه و همگام قرآنه و حدیث نمیشه از قرآن جدا کرد. بعد منتقل میشن قم. وقت منتقل میشن قم، و من معتقدم، به جد معتقدم، المیزان بروزترین، درگیرترین، واقع نگرترین و عینیت فهمترین تفسیر تاریخ اسلامه. خیلی چیز عجیبیه. این مرد بزرگوار در گوشه خانه وقتی که میاد اینجا با تهران ارتباط برقرار میکنه. حالا هانری کوربنش و ماجراهای اون یک جوره، جلساتی که تهران خود سید حسین نصر اینا، خیلی همین دوستان بسیار خوب و عزیز ما که اجمالا مشهدیون بر المیزان یک انتقادهایی هم دارن به لحاظ روشی، و بهترینشون فاضل‌ترینشون که آقای سیدانه، آقای سیدان هم گفته هم نوشته که المیزان در مسائل اجتماعی در پاسخ به شبهه ها در حضور در مقابل جریان هایی که اون روز بود باید جواب داده میشد نظیر نداره. نمونه هاش هم گفته مثل نمیدونم بردگی و بعد نظام اجتماعی و فلان. علامه خیلی عفیف بوده، خیلی، و سرشو بلند نمی کرده. میگن مرحوم آقای احمدی میگفت شاید این تعبیر خوب نباشه، ولی من میگم علامه عین نو عروس دیدید یه تعبیر دو سه مرتبه کرده. این روجل رو میگن ایشون راضی نبوده، چون ناشر نوشته بوده اینم دلش نمی اومده. تفسیر فلسفی عرفانی هم چیزایی نیست. المیزان، المیزان واقعا تفسیر اجتماعی سیاسی اقتصادی ثوری، حرفای انقلابی که تو المیزان وجود داره در جای دیگه وجود نداره واقعا. حالا من الان چون فرصت ندارم، ولی خاطره نقل میکردم از آقای خامنه‌ای حفظه الله و عطا و آقای چیز که ایشون میگفتن یه وقتی علامه من گفت ول کنید دیگه کار انجام نمیشه، داستانش مفصله. گفتم آقای حرفای شما رو ما یاد داری، اولین بار حرفای مربوط به حکومت و جامعه اسلامی و حاکمیت و اینا رو شما المیزان نوشتیم، ما یاد گرفتیم راه افتادیم، اینا مال المیزانه. و خیلی حرفای عجیبی از این جهت المیزان داره. ایشون در آخر همین البیان نوشتن که حالا که من آمدم قم دیگه به خاطر یه چیزایی به فکر افتادم یه تفسیر دیگه بنویسم، اسمش هم گذاشتم المیزان فی تفسیر قرآن، لعل بعد فرصت بکنم و برگردم اونم کامل بکنم. که حتی المیزانم دیگه این آخراش تقریبا به استعجال رسیده، اونشون که باید باشد واقعا نیست مثل قسمت‌های اول. خب المیزان به نظر من مهمترین اثر را گذاشته در فضای فکری جامعه ما، مکتوب و ملفوظ، یعنی واقعا بی نظیره. خب یه کارای فردی هم اجمالا این طرف این طرف می شده، مثل کارای قرشی. شما اگر دست مثال من اطلاعات داشته باشید، قاموس قرآن را هیچ مطالعه کننده قرآن قبل از انقلاب و اوائل انقلاب نمی بینید الا با قاموس قرآن تو خانشه و دم دستشه. شما نداشتید؟ کجا یک فرهنگی مثل قاموس قرآن داشتید که یک کسی که عربی اونچنانی خودش بلد نیست که تمام این مطالعه کننده های قرآنی که یک کمی هم اوضاع بد شده بود، هر کسی برای خودش مفسر شده بود، از این استفاده میکردن. یک جوانی بود که بعدها رفت خارج و اونجا هم از مجاهدین جدا شد، با اونا درگیر شد، از این مشهدیای ما اونام کلی اذیتش کردن، افشاگری کرد، بعد برگشت. این قبل از انقلاب یک دو تا جزوه تفسیر نوشته، منم میرفتم درسش. یک شب میگفت که دیشب که با نور الصقلی مراجعه کردم، امام باقر هم خوشبختانه حرف منو میزنه. اینجور مفسر شده بودن یه دقیقه، یعنی تازه خوشبختانه بود، بلکه میشد متاسفانه. اینجور کسان همه از این استفاده میکردن، یعنی دیگه چیزی نبود. مرحوم آقای قرشی هم خوب از حوزه میدونید، آقای قرشی یک سال درس خارج خونده از حوزه رفته و چه برکتی داشته، عمرش به برکت قرآن. اونم یه داستان خیلی جالبی داره که آقای میلانی بادارش میکنه که به قرآن بپردازه و بعد خودش میگفت من با این توصیه چقدر چیزای به دستم اومد. خب این المیزان قاعدتا شاگردای علامه مثل آقای مکارم، آقای سبحانی و امثال اینا با بهره‌گیری و اثرپذیری قبل از انقلاب کار شروع کردن، ولی شتابی که بعد از انقلاب کار همینا داره قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست. آقای سبحانی عربی تفسیر موضوعی داره، شروع میکنه میدونه این مفاهیم القرآن. من البته معتقدم که در شیعه اولین کسی که حالا بعد اشاره میکنم در تفسیر موضوعی به تفسیر موضوعی پرداخته، آقای ابتحیه اسد محمد باقر، که متاسفانه ادامه کارش چاپ نشد و ای کاش چاپ میشد، که همین مدرسه امام مهدی رو داشت. ولی خب ایشون بیشتر حالت فهرستی داره و حقا و انصافا بعد دیگه در تفسیر موضوعی آقای سبحانی رائد هست و پیشرو هست و پیشگام هست و ما عملا تفسیر موضوعی رو با ایشون شروع میکنیم، عربیش رو قبل از انقلاب و فارسیش رو بعد از انقلاب، که این مجموعه تقریبا 30 جلدی که از آن ایشونه. خب تفسیر نمونه هم که بعد آغاز میشه بعد از انقلاب گسترش پیدا میکنه و تفسیر موضوعی در کنارش میاد و امثال اینا. از جمله کارهایی که در بعد انقلاب شکل گرفت مجلات هست که اونو بعد باید کم کم وارد میشم بهش و صحبت میکنم.
بعد از انقلاب،
چون وقتمون حالا داره کم کم رو به آخر میره، باید بعضی از چیزا رو سریع بگم. بعد از انقلاب از کوشش‌های اولیه بسیار مهم ماجرای مدرسه آقای گلپایگانیه و اینا، خب چون کم ظهور و بروز داشته خیلی هم بهش توجه نمیشه. دارالقرآن آقای گلپایگانی واقعا گام مهمی بود برای مطالعات قرآنی و وارد شدن به فضای قرآنی و کتابخانه خاصی در کتاب کنار اون کتابخانه مهم به مطالعات قرآنی داشتن. نهایت خب خدا حفظ کنه آقای دکتر عبدالوهاب طالقانی رو که من این دفعه هم در اصفهان دیدم، به قول شما تلفا الفضل لعو، یعنی او که بود اونجا بود و بعد حالا ماجراهای اتفاق افتاد رو کار نداره، ولی کنگره‌ای که برگزار شد از طریق مدرسه آقای گلپایگانی به خاطر شأن آقای گلپایگانی، شخصیت‌های خیلی مهمی شرکت می‌کردن. اولین کنگره که خیلی هم مسجدی بود، همه در اون مسجد زمین نشسته بودن، آشمان متقی جعفری و اینجور فحول آمده بودن و خب اون 6 جلد مجموعه‌ای که چاپ شده مجموعاً چیز قابل توجهیه. یه تعدادم کتاب چاپ شد، چه تصحیحاً و تحقیقاً و چه تألیفاً، و 2 تا مجله که بسیار بسیار متاسفانه با رحلت آقای گلپایگانی و رفتن آقای عبدالوهاب طالقانی تعطیل شد. رسالت القرآن حقاً و انصافاً مجله بود و در حوزه مطالعات قرآنی، چیزی در کنارش بعد یک مجله فارسی هم در آوردن که اون چندان مهم نبود، ولی من خودم یک زمانی به فکر افتادم که یک مجله قرآنی را بندازیم. به هر مؤسسه رفتم جواب ندادم، به هر مؤسسه. آخرش بنیاد بعثت گفت که بیا اینجا، بعد رفتیم اونجا و بعد من برنامه‌ریزی کردم گفتم اینقدر پول میخواد، اونام زدم رفتیم بیت آقای گلپایگانی، همین آقای طالقانی منو برد. داستانهاش اصلا کشنده است. بعد این آقای عبداللهیان ما یک کمی تسبیحش اینجوری کرد و گفت خودمون شروع کنیم. گفتم با چی؟ گفت با یاری خدا. گفتم پولش کجاست؟ با خدا میرسونه دیگه، این کتاب خداست دیگه. آره یک یه جوری میشه. و بینات برای اولین بار به عنوان یه مجله قرآنی در مؤسسه معارف اسلامی امام رضا راه افتاد و خوب روزای اول قاعدتا حق البوق هم به کسی نمیدادن چون نداشتن که بدن، و خوب حرکت خیلی قابل توجهی شد. ما نباید از نقش گروه های علوم قرآن و حدیث دانشگاه ها برای ایجاد بستر مطالعات قرآنی فراموش کنیم و نباید حق اینها رو نادیده بگیریم. به نظر من حوزویان هم در اون بستر کار شروع کردن، وگرنه خبری نبود. آقای حجتی حفظه الله و ابقا بارها گفتن که من بعد قبل از انقلاب زور زدم در دانشکده الهیاتی که 7-8 تا فحل استاد دانشگاه آخوند بودن، مثل آقای مطهری و آقای نوری و آقای مفتح و امثال اینا بودن، ولی کسی زیر بار نمیرفت. بازم خدا رحمت کنه اون مرحوم محمد محمدی ملایری که بعد انقلاب اندکی هم اذیت شد و اعجوبه بود، از اعجوبه های علم و پژوهش و تحقیق و سالها در لبنان بود، کرسی ادبیات فارسی رو در لبنان ایجاد کرد. وقتی او رئیس دانشکده الهیات شد که کار عجیبی هم کرد دیگه، یک زمانی میدونید ایشون در دانشکده الهیات بس، چون گفته بود دیگه فسیل شده. وقتی که اینایی که بودن همه رفته بودن، وقت شروع کرد به هیئت علمی گرفتن آقای مطهرینا رو. او بود حالا بعدش هم بنده خدا یک کمی اذیت شد. اون کتاب تاریخ ایران اسلامش که واقعا از کارهای بی‌نظیر مطالعات اسلامی و ایرانی است، ایشون میگفت اون راضی شد که من در رشته، یعنی در گروه تاریخ و تمدن اسلامی، 4 واحد قرائت و اعراب قرآن بگذارم. این تنها حضور قرآن قبل از انقلاب در دانشگاه است، در دانشگاه الهی بود. و بعد از انقلاب هم حق همینه که آقای حجتی به تنهایی رفت به ستاد انقلاب فرهنگی، که وقتا شورای انقلاب فرهنگی نبود، ستاد، و بعد اونجا راضی کرد حضرات را که رشته علوم قرآن و حدیث را تأسیس کنن. و اگر کسی از رؤوس درس ها، یعنی سرفصل ها به قول دانشگاهی ها، قبل از این تحولات 4-5 سال اخیر که کمی تغییر دادن نگاه کنید، کاملا معلومه که همش فکر خدای حجتیه. چون میگم ما 3 نفر بودیم برای برنامه‌ریزی، یکی که نماینده مجلس بود گاهی میامد گاهی نمیامد، یکی هم سیاسی بود نوعا سفرهای خارج بود، من تنها مینوشتم و معلومه که گاهی اون منابعی که زیل سرپرستان نوشته شده اصلا به سرپرستان نمیخوره، ایشون مینشسته از حافظش مینوشته. و بعد علوم قرآن حدیث وارد دانشگاه شد، وارد دانشگاه شد خوب کم کم رساله نویسی شروع شد. حالا درسته این رساله ها شاید 80% در اون سطحی نبود و نیست که به مرحله نشر برسه، ولی یه 20% اینجوری بود واقعا، مخصوصا بعد که تربیت مدرس را افتاد و حوزه کم کم به نظر من تو این بستر رفت و وارد شد به مطالعات پیشینی و پسینی، یعنی همین ماجرای تاریخ تفسیر و مطالعات و اینا. خب این خیلی برکات به وجود آورد. ببینید من در مجله حوزه ما یه مقاله بسیار مهمی پیدا کردیم از مرحوم میرزا طاهر تنوکابونی برای کتاب‌های درسی حوزه‌های علوم اسلامی، حوزه‌های قدیم داخل پرانتز. ما هیچ از این کارا نکردیم، اینا خیلی چیزای بدیست که حوزه اصلا بهش توجه نکرده. شما الان برید در همین حوزه علمیه قم در مدیریت حوزه یک نفر از اروپا بیاد، که من که یک وقتی این اتفاق افتاد، بگه آقا متون درسی شما چیه؟ چی درس میدادید و چه درس میدهید؟ یه کتاب تحلیلی تحقیقی که به شما گزارش بده که چی میخوندن و چی میخونن و چه تحولاتی و چه تطوراتی پیش آمده. یه وقتی یه جوونی، یه کسی از هاروارد آمده بود و اینو فرستاده بودن پیش اون آقا، اونم هر چی گشته بود پیدا نکرده بود. اولای انقلاب که وقتی بنگاه ترجمه نشر کتاب، هنوز اسمش بنگاه ترجمه نشر کتاب بود، این به فکر افتاده بود، آمد یه دو روزم خانه ما که در نیروگاه بودیم، من یه چیزایی همجوری ملفوظ میگفتم، اینم ضبط میکرد، یه کتابچه کوچیک قدی نوشت. این مقاله رو مرحوم میرزا طاهر تنوکابونی که قاعدتا بعضی از علما اسمش رو شنیدید، که از فحول فلاسفه دوره قاجار بود و معمم نبود، ولی بسیاری از این فلاسفه متأخر شاگردای ایشون هستن، به درخواست تقی‌زاده می‌نویسه. تقی‌زاده از ایشون، حالا با همه فحشایی که ما اجمالا بهش میدیم، تقی‌زاده از ایشون خواهش می‌کند که متون تحصیلی و آموزشی حوزه‌های علوم اسلامی رو در یه مقاله بنویسه. ایشون در یه مقاله 40-50 صفحه ای نوشته. اول مجله حوزه ما این مقاله رو پیدا کردیم، شماره 6، فقط صرفش رو در 2 صفحه و نصف چاپ کردیم. وقتی میدونید مجله حوزه تا 70,000 تا نشر داشت، به شدت به ما نامه آمد که اینا رو معرفی کنید. خب شما نوشتید صرف میر، ما چی میدونیم این صرف میر چیه، مؤلفش این آقای میر چیه. در شماره بعدی اون رو تدارک کردیم و تکه تکه نحو بعد منطق بعد یک کمی از مقاله ایشون رو می آوردیم و پاورق می نیستیم. وقتی رسید به تفسیر، ایشون خیلی چیزی کمی در تفسیر نوشته بود، بنا شد اینو بستش بدیم، که اصلا حضور من و ورود من به مطالعات تفسیرها از اینجا آغاز شد. وقت من بنا شد اول یه تاریخ تفسیر بنویسم، یه تاریخ تفسیر مختصر بنویسم و بعد شروع کنیم به مقالات. شماره 16 رو نگاه کنید، هنوز هم میگم اون مقاله مقاله خوبیه. من یک منبع پیدا نکردم برای اینکه بهش مراجعه کنم غیر از تفسیر و مختصر اون که سنی نوشته مطلقا. یه آقایی به نام آقایی نمیدونم چیه، درودی درودی، یه چیزی داره به نام مفسران شیعه، غیر از اون مال آقای شفیعی خدا رحمتش کنه که مال زمان خیلی قدیم بوده، تو شیراز چاپ شده بود، اون اخیراً آقای صلواتی باز چاپ کرده. اون را من متوجه شدم که از تفسیر بر مفسرون و برداشته، چون ظاهرا عربی بلد نبوده، اینقدر غلط قلوب ترجمه کرده اسم کتاب‌ها را، مؤلف‌ها را، چه وحشتناکیه. گفتم هم همونجا تو پاورقی که این اصلا به درد نمی‌خوره. اون مقاله رو من نوشتم. بعد از اونم شروع کردم به معرفی تفسیرها. این وضع مطالعات قرآنی ما بود، یعنی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. حالا الان شما کجا هستید؟ شما الان در روش‌های تفسیری، تاریخ تفسیر، تفسیر و مفسران در همین ایران بیش از 100 کتاب دارید. اینا مال همین است دیگه، یعنی مال بعد انقلاب این اتفاق افتاده. اینها در قالب مطالعات به صورت رساله ها اول در دانشگاه شروع شد، بعد از دانشگاه وارد حوزه شد. اینا مطالعات پراکنده است. من دلم میخواست ای کاش یک کسی یه آمار بگیره از این کارهای فردی، کارهای خودجوش. حالا 5-6 تا مؤسسن هم الان تا وقتی که وقتم هست اجمالا یک نگاهی بهشون میکنم. آقای جعفریان حفظه الله و ابقا، اون مجموعه‌ای که برای من چاپ کرد و ما همیشه با آقای جعفریان میگیم که این کتاب از دو جهت معجزه است، اون مجموع مقالاتی که برای من چاپ کرده، یکی از این جهت که آقای جعفریان این رو تا یک ماه قبل از نشر به کسی نگفته بود، چون آقای جعفریان هیچ چی رو نگه نمیداره، شما همین الان هم یه چیزی بگید فردا پخش شده، امروز هم تصمیم بگیره یک ساعت بعدش تصمیمش رفته تو صفحات مجازی. و عجیب این بود که احتمال داد که من مخالفت کنم، تا یک ماه قبل از نشر به هیچ کی نگفته بود، از شاگردام هم که مقاله گرفته بود، از دوستان مقاله گرفته بود، نگفته بود. یه مقدمه خیلی خوبی نوشته اونجا، این مقدمه به نظر من خیلی مهمه، یه دو صفحه هم بیشتر نیست، و اون مقدمه این است که نوشته در سنت حوزوی ما هیچ متخصصی متخصص نمیشه، فقه اصول بذارید کنار همونجا نمیشن، یعنی حوزه ما متخصص نمیافرینه. بعد به این مناسبت که گفته اگر مهدوی قرآن پژوه، حالا به قول امروز آقای خرمشاهی شناس را گذاشت کنار، گفت چون شناس کمی بالاست، قرآن شناس حافظ شناس، ما بگیم پژوه، قرآن پژوه شده، خودش شده، واقعا من خودم شدم، من کدوم کلاس رفتم، کدوم حوزه‌ای من هدایت کرد، چی به من گفت؟ من تفسیر و موقعونو که نوشتم در حوزه و همینجوری هم مقاله هست، هنوز هم آقای خرمشاهی به من میگه اینا رو چاپ کن که من هنوزم چاپ نکردم، اینا چی به من گفت؟ من همینجوری خودم رفتم دنبالش، در حوزه این اتفاقات واقعا نمیافتاد. این فردها اگر یه آماری گرفته بشه که چقدر ما طلبه خودجوش داشتیم که خودش پاشد کار رو شروع کرد، یا مثلا تحقیق النصوص رو، همین آقای مختاری وقتی من در نیروگاه بودم و ملبس نبود، دوچرخه داشت، چکمه میپوشید برای اینکه دوچرخه اینجوری میگه گل میپاشید، چکمه میپوشید، با دوچرخش میآمد کتابخانه من، اینقدر کتاب میبست میبرد، بعد در میگردد منیت المرید تصحیح کرد که کتاب سالم شد، و بهترین تصحیح هست که بعد از اون هم تصحیح نکرد، کسی نمیتونه انجام بده. وقتا کی بود ایشون؟ رسول مقاصد میخوام میگم با چکمه و دوچرخه میآمد. چی برای ایشون روش تصحیح یاد داد؟ ما که نکردیم اینا را. اگر یک آماری اینجوری گرفته شود، این طلبه مظلومی که همه جا تو سرش زده میشه که این داره را میره همجوری الکی الکی، و چهار تا پول هم که از یک جای دیگه گرفته میشه جای دیگه خرج میشه، میگن چرا اینقدر پول میگیرن، اینو چیکار میکنن، واقعا این چیز عجیبیه. حالا من بحثای دیگه میخوام کنم، بینا میخوام وارد بشم، ولی پرانتز یه دقیقه این رو میگم. یه روز رفتم توی بانکی و این خیلی عجب بود، ولی بعدم فهمیدم بچه‌ها خوندکی رو گفته، والله کسی این بنده خدا که داشت پولای منو میشمرد با دستگاه، گفت حاج آقا شما خیلی مظلومید. گفتم من مظلومم؟ گفت نه، شما طلبه ها خیلی مظلوم. گفتم کجا میگم مظلوم؟ گفت برای اینکه الان این فضاهای مجازی روزا دیدی، همون روزایی بود که هی میگفتن اینجا اینقدر پول اینقدر پول اینقدر پول. گفتم آره دیدم. گفت خیلی مردم مظلوم ظالمن، یک نفر نمیشه، خودت شما هم نمیکنید که یه جامعه آماری درست کنید که این پولی که اینقدر میگیرن، حتی همینایی که میگیرن، همینایی هم که گفتن که به شماها نمیرسه، همینایی هم که میگیرن، نقش طلبه رو در ایران و غیر ایران نشون بدن و مقابلش این پول رو بگذارن و یک دانشگاه رو، فقط دانشگاه مثلا صنعتی رو، حالا دیگه بهترین نشه و بهترین نیروها رو درست میکنه، یا دانشگاه تهران رو بیارن اینم بگیرن، حتی حدود پولی رو که میگیره و آدمی که درست میکنه و نقشی که اون آدمها میآفرینه، این طلبه ساکشو برمی‌داره میره بشاکر، خب اونجا که نمیره بوز بچرونه که، میره اونجا آدم درست کنه، آدم تربیت کنه، چقدر پول میگیره؟ بعد معلوم شد خودش باباش آخونده، دلش سوخته بود داشت حرفا رو میزد، کسی نمیگفت. واقعا یه آماری از اول انقلاب تا حالا تک بگیریم که مثلا آقا برای خودش کتاب نوشته، آقا برای خودش نوشته، آقا برای خودش نوشته، یعنی نشسته توی، من یه وقت رفتم، یه شخصیت بزرگ، نه آدم عادی، یه پنجه گذاشته بود، کولر هم نداشت، با این پیرانش میجوری بکرد و در همون حال داشت کتاب میشه. من نظام دفاعی اسلام رو در زیرزمین یه نیروگاه در حالی که پنکم نداشتیم نوشتم، اون سه نفری نوشتیم، ولی دو سومش من نوشتم، یک سومش دو نفر نوشتن. باید طلبه های بنده خدا، این آمار خیلی مهمه، یعنی یه آماری گرفته بشه کارهای فردی، نه کارهایی که حالا مثلا دفتر تبلیغات و اینا که میگم انجام میدن. خب ما از دارالقرآن که بگذریم و یاد کردم که متاسفانه بعد متوقف شد، باید از این چند تا مؤسسه مهم یاد کنم که البته یک کارهای دیگه هم در مطالعات پسینی و پیشینی هست که اگه فرصت کنم اونا رو میگم. اولینش به نظر من دارالحق، چی در راه حقه، در راه حق هم بعد فراموش شد متاسفانه. میدونید در راه حق نقش اولیهی که بازی کرده نقش بسیار بسیار مهمیه. همینجا تو همین کنار شما من اولین کتابچه های قرآنی رو و شناخت ائمه رو از این با نامه میخوندم. در همین مدرسه جعفریه یاشقل حسین تبریزی عضو بودم، با پاکت این جزوه های کوچک مطالعات قرآنی رو، البته موضوعی بود، و ائمه رو میفرستادن و سوال طرح میکردن، سوال رو ما با نامه میفرستادیم و بعدم جایزه میدادم. من یک دو مرتبه هم جایزه گرفتم. خب آرام آرام این یه تفکیکی ایجاد شد، مؤسسه باقر العلوم شد و بعد تفکیکی ایجاد شد، شد مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی. خب یه بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش های این مؤسسه قرآنی است. یکی از کارهایی که باید بعدها حداقل شما برای مؤسسه خودتون انجام بدید، یک گرفتاری هم داریم که ما اگر یه مؤسسه برای یه مؤسسه دیگه حرف بزنه که حتما خواهند گفت که حالا میخواد فلان کنه پش بلان کنه اگه بر بر. نه برای آسیب شناسی وجد تو علم الناس کله فی اربع، در اون کنفرانس عجب غریبی که اون اردوغان ریاکار گذاشته بود و به قول گرماز میگفت که ما مردم رو دعوت کردیم نه دولت ها رو، این روایت خوندم و یه آخوندی که نمیدارم حالا کجا بود آمد به من گفت که اینو برام بنویس، همون جوری که گفته همون جوریست، همه ی علم هم میاد. وجدت علم الناس کله فی اربع، ان تعرف ربک، ان تعرف ما صنع بک، ان تعرف ما اراد منک، و ان تعرف ما یخرج که من دینک، ما تخرج که من دینک. آسیب شناسی دیگه این خیلی مهمه، واقعا کارهای آسیب‌های جدی داره، خیلی آسیب‌های جدی داره. یکی از آسیب‌های جدی ادعاهای عجیب و غریبه. حالا به حضرت شما گفتم مثلا هزاران مطلب در اینجا وجود دارن، صدها آدمی را گفتن، روشمندی نداریم. خب اینایی که میگم قاعدتا تو کارشون یک کمی آسیب هم وجود داره، ولی خب هست دیگه، مهمه. آقای یوسفی حفظه الله و ابقا فرمودن که از دفتر تبلیغات خودشون یک گزارش مختصری میدن. حالا من باید یک نکته بله فقط من باید یک تحلیلی بکنم قبل از اینها. باید ما واقعا از آقای قرائتی و نقش آفرینی آقای قرائتی در حاضر کردن قرآن در ذهنیت مردم یاد کنیم. واقعا اینا ناسپاسیست اگر کسی یاد نکنه. هم جلسات قرآنش تو تلویزیون هم بعد تفسیری که نوشتن، به خاطر اینکه خیلی متوسط هیچ هر وقت هم من میگه کارهای من خوبه، من میگم آه خیلی خوب خیلی خوب. بالاخره ببینید یه مخاطب ایشون داره که ما این مخاطب رو فراموش کردیم. مرحوم زرین کوب این کتاب پله پله تا ملاقات خدا را که نوشته، الان تا نزدیکای 100 تا چاپ رفته، در مقدمش نوشته که یه جوانی به من نوشت که آقا شما خیلی بیتوجه به مایید، شما علما برای علما می‌نویسید. خب علما خودتون بلدید دیگه، برای چه برای خودتون می‌نویسید؟ و من برای این تصمیم گرفتم بعد از 7-8-10 تا کتابی که درباره مولانا نوشته بودم، حالا یه کتابی می‌نویسم که جوان بفهمه. و سبکش خیلی سبک جالبیه، یعنی به قول آقای حکیمی معنای این نیست که وقتی ما برای جوان می‌نویسیم چرت پرت می‌نویسیم. دقیق‌ترین مطلب درباره مولانا و مستندترین و بدون ارجاع کلمه به کلمه، یعنی هر فصل که 95 تا با عدد هست تمام که میشه معلوم میشه که این مطالب در اینجا از این کتابا گرفته شده، ولی حالت قصه داره. یعنی شما زندگی مولانا رو انگار به صورت داستان می‌خونید. خب این مخاطب هم یه مخاطبه دیگه. شما برای مخاطب چه فکر کردید؟ ما وقتی کتاب سال ولایت در می آوردیم اونجا هم اتفاقا یه کسی به ما این همین نامه رو نوشته بود. نوشته بود شما علما میشید، برای علما کتاب می‌نویسید، برای همون کتابایی هم که برای علما نوشتید بهش جایزه میدید. و اگه برای غیر علما نوشتن به اونا جایزه نمیدید. خب حرف درستی میزنه. خدا رحمت کند مرحوم مصطفی زمانی را که نقش بزرگی آفرید برای همین نسل متوسط زیر متوسط. من یه وقتی رفتم در همین جایی که اون اول نزدیک گذرخان، یک کیسه تازه از خس آمده بود، همینقدر بود، قول دهاتی های جوال بود، جوال پر نامه. دستش هم اینجور زده بود بالا، میگفت ببین من تک و تنهایم، باید همینا رو بردارم یکی یکی بخونم. و وقتا میگفتن که چرا آقای مصطفی زمانی ببخشید درباره استمنا کتاب نوشته. کتاب نوشته بود استمنا. و به خاطر اینکه من این نامه ها رو دیدم اینا رو نوشتم، صدها نامه برای من آمده که این میشود این کار کرد یا نمیشود کرد، اگر کرد چه بدبختی داره، نداره، شهر چی میگه، فلان میشه این نوشت. برای اینکه مخاطبش شناخته بود. ما اصلا نمیریم دنبال مخاطبمون ببینیم چه خبره. بالاخره آقای قرائتی یه مخاطب داره، اون مخاطبش حرفش میگیره و برای اون مخاطبش مفیده، بعدش هم ادامه پیدا کرده، هم کوچه کوچه، هم تفسیر، هم به صورت موضوعی و الی آخر. ببینید دفتر تبلیغات که ما الان اینجا خداوند سبحان را که بر نهان و آشکار عالم است و حاکم شاهد میگیریم که نمیخوایم مبالغه کنیم، چون ما کاری هم نیستیم، یعنی به ما ربطی نداره. اگر اینجا کار شده دیگران کار انجام دادن، به ما چه ربطی داره؟ و از این جهت قاعدتا ما خیلی مبالغه نمی کنیم. بله حالا هست، همه ادامه داره، ادامه داره، بله ادامه داره، همه دو سه تا مرکز هست. عرض می شود که هنوز یک رو بخت دارم دیگه. من تازه یک چیز دارم، یک دفاع دارم، دانشگاه قوم الان شروع شده، ولی خب شروع شده باشد مشکل ندارم. عرض می شود که ببینید من شما علما میرید بالای منبر، در وقتی که ما مشهد تمرین منبر انجام میدادیم به ما میگفتن که اولین منبرتون درباره اخلاص برید، بعدی رو نماز، بعد دروغ، بعد غیبت. خیلی چیز مهمیه اخلاص، خیلی مهم، خیلی. من گمان میکنم آقای هاشمی تو زندان، تو اون چهار دیوار تاریک، خیلی جای مهمیه که آدم به خدا فکر کنه و از همه چیز ببره. اون اخلاص باعث شد که او فیشها این همه برکت ایجاد کرد. من میگویم و اگر وقت باشه همینجا صف نیستم، هر کسی با هر اطلاعاتی داره بیاد مناظره کنیم که نقشی که این تفسیر آفرید و مرکز فرهنگ معارف قرآن درست شد در مطالعات قرآنی علل اطلاق در جهان اسلام بی نظیره. هر کس بخواد بیاد، من کم از جهان اسلام خبر ندارم. مرکز تفسیر عربستان که اخیراً به خاطر این تعطیل شده، در 3-4 سال اوجی گرفت به صورت عجیب. الان آقای معراجی آمده بود میگفت دیگه این سال هیچ کتاب جدید نداشتن. کرسی علوم القرآن و تفسیر که در ظرف 3 سال حدود 70 تا کتاب نشر کردن اونم تعطیل شده. مجله الشاطبی تعطیل شده، مجله الحکمه تعطیل شده، به خاطر اینکه اونم بحران مالی دارن مثل که همه جا داره. ولی واقعا شما نهایت ما یک اشکالی که داریم، من همیشه میگم شبه قاره و ایران، اونا اردو می نویسن هیچ که خبر نداره، ما فارسی می نویسیم هیچ که خبر نداره. ما الان در کتابخانه‌مون یه تفسیر 28 جلدی داریم که یک شیعه به اردو نوشته، 28 جلد اردو. اولین موضع در مقابل ضد سنتی ها و به اصطلاح القرآنیون و مستشرقین را اونا نوشتن. حتی اون کار اعظمی هم که معروفه، اونم اصالتا پاکستانیه. قبل از اعظمی یک نفر به نام خودشون میگن کیلانی، گیلانی، اون نوشته. من در اون مدخل حدیث نوشتم. خب ببینید این آغازش اونجا بود، بارها گفته شده، شما هم شنیدید. ولی وقتی که آمد تبدیل شد به یه مرکز مطالعاتی، واقعا یه برکت بسیار بسیار عظیمی شد. در 4 تا حوزه که یک حوزه رو هنوز خیلی نرفتن، باید برید، مطالعات پیشینی یعنی علوم قرآنی،
مطالعات تفسیری که تفاسیر موضوعی و غیر اون دارد، مطالعات پسینی مثل همین تاریخ تفسیر، روش‌های تفسیری، جریان‌های تفسیری و امثال اینا، قواعد تفسیری که ما علل اطلاق بهش بی‌توجه هستیم و شاید اخیراً یکی دو تا کتاب مختصر در اومده، عرب‌ها بهش توجه کردن، اخیراً عرب‌ها شاید 10-20 تا دارن غیر از مقدمات علوم قرآنی. علوم قرآنی مثل یک تشبیه کنیم، مثل اصول فقه میمونه و فقه میمونه و قواعد فقه کاربردش بیشتره. علمای ما هم در دل تفسیر این کارو کردن و مستقل نکردن. این برکت، برکت خیلی مهمیه. این هم به نظر من قابل توجه، هم باید آسیب شناسی بشه به لحاظ روشی، به لحاظ محتوا، به لحاظ برون دادی که دارد. الان ببینید ما همین کاری که اصلا آقای هاشمی از اول تا آخر ذهنش یک کلیت بود، اینا بعد همینجوری آمد. یعنی اون دفعه‌ای هم که ما رفتیم اصرار میکردیم که پول بده که بریم کتاب بخریم و کتابخانه را درست کنیم، اینا رو جمع جور کنید، یک کلیت درست کنید که طلبه وقتی میخواد ببینه استکبار، اینو بگذاره جلوش، میبینه که 50 تا فیش استکبار وجود داره. من همین رو میخوام فقط، و این کار خیلی مهمه. دیروز در این جلسه که ما بودیم، آقای پاکچی یه نقد به یه بزرگواری کرد و بعد گفت که ببین آقا، اون زمان گذشته دیگه، الان کامپیوتر جلو شماست، اگه یه این کلیپ میکردی، این کلمه رو میزدی، 50 تا متن میامد جلو. این خدمات پژوهی خیلی مهمتر از پژوهش، فقط مخ میخواد، خب کسی نداره نداره دیگه، ولی اون که داره، حالا اگر این مقدمات رو نداشت میخواد چیکار کنه؟ من بارهای بارها به استادای میگم و به دوستان میگم، دانشجو آمد پیشتون اگر خواست موضوع برداره، حالا غیر موضوع، یه موضوع میخواد برداره، اول به فرهنگ قرآن ارجاعش بدید. همین روزا بهشون گفتم، یک خانم بسیار فهمیده و زحمتکشی دشمن شناسی نوشته بود، منم داور گذاشتم، رفتم گفتم این دو تا مطلب من دارم درباره این، یک هر چه که نوشته بسیار خوب نوشته، مشکل نداره، بسیار ندارد، مطلب دوم بسیار ندارد، و فقط این کارو میکرد، میره فرهنگ قرآن دشمن شناسیش رو نگاه میکرد، ذیل انبیا دشمنان انبیا رو نگاه میکرد، سبک مبارزه با توته های دشمن و ذیل دشمن شناسی نمیکرد، سبک برخورد انبیا رو با دشمنم اونجا نگاه میکرد. این 126 صفحه میشد 300 صفحه و انبوهی از اطلاعات توش میامد که این سرکار خانم حق میشه مثلا ندیده. خب نه چیکار کنه آخه، این که کلش کامپیوتر که نیست که. اینا به نظر من خیلی مهمه و شاید یکی از اشکالاش این است که اطلاعات زیادی ما نداریم. ما باید یک، به قول شما امروزی ها و روشن فکر ها، ورژن، حالا به قول ما قدیم هم یک نوع ادبیات، یک نوع نگارش، یک نوع فلان. تفسیر موضوعی خیلی دیر اتفاق افتاد، خیلی دیر اتفاق افتاد، ولی وقتی که اتفاق افتاد خیلی میمون و مبارک بود و ما الان تفسیر قرآن موضوعی های خیلی خوبی داریم. کتاب آقای صدر رو دیدید، گونه ها رو من الان نمیگم، هم به لحاظ تئوریک ما بحث های خوبی در تفسیر موضوعی داریم، البته در فارسی خیلی نه، در عربی خیلی داریم، ولی به صورت موردی تفسیر موضوعی خیلی خوب داریم. هم تفسیر آقای مکارم تفسیر موضوعش تقریبا خوبه، آقای سبحانی خوبه، آقای جوادی. اسراء به نظر من از جمله مؤسساتی است که در توسیع و تعمیق و جدی ساختن مطالعات قرآنی خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. ما چون آدمای کم حوصله هستیم، هی میگیم که حالا چی حوصله داره بره یه چیز 80 جلدی رو بخونه، چرا خیلی هم حوصله دارن میکنه. تفسیر ابوالحسن اشعری اگر گم نمیشده میگن 300 جلد بوده، تفسیر رومانی هم میگن 120 جلد بوده. اونا اون زمان نه منابع دستشون بود نه مصادر. تفسیر رومانی من استقاط نمی کنم 120 جلد باشه، برای اینکه الان فقط 102 ورق که میشه 204 صفحه در دانشکده شریعت دانشگاه مدینه میکروفیلمش از تاشکند اونجا وجود داره که فقط سوره آل عمرانه و دو تا آیه از نساء این بنده خدا که ازش گزارش کرده میگه این حدود 800 صفحه میشه، اینقدر ریزی و درست هم میگه، به خاطر اینکه یه بخشی را که گزارش کرده خیلی گسترده است. این 102 ورق 46 مورد بحث فروغ اللغه داره، 46 مورد کمی آدم گزارش کرده اینکه این نسخه را گزارش کرده. خب معلوم میشه این میشه دیگه 124 مورد میشه. خب واحدی این تفسیر بسیط که الان اینها در 25 جلد چاپ کردن، البته 35 جلد ولی یک کمی اضافات داره میشه، تفسیر واقعا حیرت آور این آدم. تو زمین میگن این 7 تا تفسیر داشته، این 3 تاش الان در اختیاره، از تفسیرش هم که میگن نسخه داره، اینجوری که این آقای در مقدمه نویس نمیشته نسخه داره. یه کاری که آقای جوادی حتما به اقتفای از علامه طباطبایی کردن و علما انجام میدن و در حدیث هم باید انجام بدن، ببینید این مشیخت رو هم اتفاقی هم دستم مشیخت رو الازهر منز نشعت ها حتی الان. خب آدم میگه که اگر باشه این سه دلیل اینجوری هست باید خیلی بیشتر از اون باشه، ولی فقط مشیخ هست، یعنی کسانی که به شیخ نهایی الازهر رسیدن، یعنی شدن مفتی. این شرح حال اینا رو داره، اینا رو نگاه کنید اینا همه تفسیر دارن، یعنی اصلا اینا به شیخوخت که میرسن تفسیر شروع میکنن. حالا بعضا رسیدن تمام کردن مثل مراغی، بعضا نتونستن مثل عبدو مثل شلتوت اینا نتونستن، ولی همه مثل جادل حق اینا همه تفسیر شروع کردن. حالا تنتاوی هم تمام کرد، نه اون تنتاوی قدیم ها، این تنتاوی اخیر که آسد محمد همین چند سال قبل فوت کرد، اینا همه تفسیر نوشتن. ولی علمای ما وقتی به شیخوخت میرسن شأنشون نمیرسد که تفسیر بنویسن. بعضی هم که مینویسن چون آخر عمره شروع میکنن تمام میشه، خدا رحمت کنه، یعنی آقا هم آسد عبدالعلای سبزوالی، من چقدر دلم میسوزه وقتی این تفسیر مراجعه میکنم، این تفسیر اگر تمام میشون این چه تفسیر میشون، خیلی تفسیر قویه، خیلی تفسیر قابل توجه، چیزای بکر داره. ولی خب ایشون بعد از اون 35 جلد فقه نوشته بود، چقدر اصول نوشته، بعد به یاد قرآن افتاده که بعد خود ملا صدرا، آقا ملا صدرا تفسیرش خیلی تفسیر هوشمندانه ایه. من فکر میکنم که علامه طباطبایی شاید یک نوع نگاه داره. ببین علامه در نهایت هوشمندی بحثون فلسفی رو جدا کرده، بحثون عرفانی رو جدا کرده. شما اگر قسمت عرشی و فرشی ملا صدرا رو بگذارید کنار، بقیه شما مطالعه کنید، خیال میکنید کشاف مطالعه میکنید، بیضاوی مطالعه میکنید. ملا صدرا وقتی به آیه وارد میشه، واژه پژوهیش، بعد اقوالش، بعد نقد اقوالش در حتی تاریخ و شأن و نزول و حوزه کلام، اینا تمام چنیشه و فحصان عرشیه. حالا من میگم اگر همین تفسیر ملا صدرا همش میبود، ما الان چه قله های تفسیری داشتیم و چه افتخاراتی داشتیم که نداریم. تفسیر خود تدریسش خیلی مهمه که ایشون شروع کردن. ای کاش ما در حوزه علمیه قم 20 تا تفسیر میداشتیم. بله، به جای مثلا کرسی تام درس میدادن، به جای اینکه 100 تا درس خارج داشتیم فی لا یسمن و لا یغنی من جوع، خود تفسیر میداشتیم. واقعا چه جور بود اگه شما داشتید؟ اصلا آقا ما حدیث خوانی داشتیم. الان من یک شاگرد سنی دارم، این برای من یک کتاب 600 صفحه خطی آورده، هنوز چاپ نشده. این تقریرات مسلمه، یعنی استادش تقریرات مسلم رو از استادش، استادش از استادش نوشته، دستیم بود آورده برای من. یعنی تو همین مازندران اینجا طرف گرگان کجاست اینا هستن، اینجا قشنگ میخونن، یعنی اصلا مسلم از رو میخونن، بخاری رو از رو میخونن، حالا یکیش فقط از رو میخونه مثل اینا که در مسجد نبی دیدید، بعضی ها نه وقتی میخونن شرح هم میخونن، تفسیر هم میخونن. این یه دو باب یا سه باب از مسلم هستن. خب این کار آقای جوادی کار بسیار بسیار بزرگی بود. من چقدر خوشحالم که الان به آخرای قرآن رسیده و انشالله که تدریسش رو خودشون تمام میکنن. یکی از نکات مهمه، من 14 تا ویژگی برای اون جلسه که در دانشگاه تهران گذاشته بودن برای تصمیم یادداشت کرده بودم که اونجا بحث کنم، چون من اینجوری می‌نویسم داخل این میذارم، بعد میرم اینو تو قفسه میذارم یادم بره. اینقدر اینجوری مطلب گم کردم که چی بود گم کردم که من این 14 تایی که گفته بودم چی بوده اینا، هر کم الان به من میگن اینا رو بنویس یادم نمیاد. دو سه تاش یادمه،
یکی از چیزای عجیبی که آقای جوادی البته شاگردش کمکش میکنه، ولی ایشون بالاخره میخواد که کمکش میکنه، استناده. استناد و خجالت نکشیدن از استناده، یعنی چون آخرش معلومه مثلا نوشتن که در فلان جا این تمام شد، یعنی آقایون که نهایی کردن دادن نگاه کرده دیگه، یعنی این که مثلا به یک تفسیر، البته نه تفسیر ولو، تفسیر خوب ولی سطحش کمی از خودشون پایین‌تر استناد دارن، این مشکل نداره. اصل استناد شما قدمامون آقای مامقانی خدا حفظش کنه این تنقیح رو که پسرش آقای محمد رضا چاپ میکرد باباش نهایی کرده، میگفت نمیذاش ما آدرس بنویسیم، هر چی میگفتیم میگفت پسرم این آقایی که به کتاب من مراجعه کرده یا به من اعتماد داره یا نداره، اگر اعتماد داره خب من اینا رو دیدم دیگه، اگر اعتماد نداره غلط میکنه کتاب من رو میخونه. یه ادبیاتیه اینه که ما الان همین الان شم که از علمای ما همگیر میمیسن بدونی که این رفل محکیه رفل محکیه رفل محکیه، یعنی این یعنی که اصلا خودش نرفته مراجعه کنه، اینه که اون گفته اینم گفته. این کتاب به صورت عجیبی مستند، این تصمیم میگم والا کمک شده بوده شده ولی مستنده، این خیلی چیزه، ما باید یاد بگیریم که حرف هوایی نزنیم، هر حرفی رو از هر که نقل بکنیم مستند باشه. همینجا یکی از بزرگواران تو همینجا یه تفسیر تولید کردن، حالا نمیدونم بعد چی شد آوردن، من اولین اشکالم به این بود یک استناد نداشت. معتزله اینجوری میگن، اشاعره هم اینجوری میگن، سلفیون هم اینجوری میگن، از کجا میگی اینجوری میگن؟ شما باید به خودش ارجاع بدی که این یه نکته است. نکته بعدی به نظر من بروز بودن این تفسیره، چه تفسیر موضوعیش چه تفسیر ترتیبیش، یعنی جریان‌های روز را رصد کردنه. این جالبه، از می شود که حوزه و دانشگاه من باید دربارش صحبت می کردم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه را هم دربارش باید صحبت می کردم، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان و قدس مخصوصا با دو اثر بسیار بسیار سودمند و فایده رسان المعجم و نصوص علوم القرآن که شماها می فهمید چون قرآنی است اینا چقدر مفیده. درسته که المعجم شاید به 60 جلد برسه و الان دارم متوقفش میکنم، ولی اگر شما به یک کلمه نیاز پیدا کنید و در ذیل اون نگاه کنید وقت متوجه میشید چقدر مهمه که ده ها مورد منبع غیر تفسیری را دیدن آوردن، خصوصا فی علوم القرآن هم همینه. یعنی اگر مثلا در یک کتاب جنگ ادبی هم یک خط نصفی درباره این موضوع علوم القرآن بوده، اینم آوردن نص فلانی نص فلانی نص فلانی، بنابراین شما با مراجعه اون مطمئن میشید که همه منابع دیده شده یا حالا مثلا درصد قابل توجه دیده شده. ما باید افتخار کنیم و خوشحال باشیم و هرچه فحش هم مردم به ما میدن به تن بخریم و صبوری کنیم که انقلاب خیلی مهم بوده و مهم هست و انشالله میپاید و از مشکلات هم گذر میکند و به کارهای مهمی هم انجام میدهد. من توصیه میکنم که آقای یوسفی حفظه الله و ابقا فقط برای آثار خود مرکز فرهنگ یک چند جلسه بگذارن و اون چند جلسه مثل جلسه دیروزی که ما داشتیم باشه، یعنی آقای پاکچی از اول تا آخر نشستن نقد کردن، اول گفتن حالا من یک کمی خوب هست این، ولی خوبیاشو نمیگم چون منو یه پولی دادن که بیام نقد کنم، و چه نقدای خوبی کردن، چه نقدای هم به لحاظ روشی هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ بروندادی، نقدهای خیلی خوبی کردن. یه جلساتی بگذارید، یه کمی از بیرون کسانی رو دعوت بکنید بیان این آثار رو نقد بکنن که آثار بعدی شسته تر رفته تر و به سامان تر باشه. ببخشید من اگر دوست کلمه گوش بدم بعد اجازه بدید برم.
خواهش کنم استاد، خیلی استفاده کردیم، خیلی لطف فرمودید. ما حقیقت اینه که این مسئله بررسی تاریخی جریان تفسیر خیلی مسئله مهمی است و از زبان شخصیت های مانند جناب عالی باید بیشتر از این بشنویم و مفصل تر از این باید روش بحث بشه و خیلی خوبه که ما جناب آقای سرخان یک برنامه‌ریزی بکنن که ما بیش از این در خدمت استاد باشیم، جلساتی در درون خود پژوهشکده و به اصطلاح بله جلسات داخلی داشته باشیم که از نظرات استاد برای ارتقاء سطح کاری خودمون انشاءالله استفاده بکنیم. من خیلی خلاصه یک گزارشی از آماری فقط از وضعیت دفتر تبلیغات اسلامی.
آقا اجازه هست من یه چیزی به ذهنم اومد چون میخوام برم فقط یه تذکر.
نه وقتی که من برم شما با آیون بگید.
نه این نکته است که شما مباحثی که گفتین من اینطور استفاده کردم از مجموع صحبت ها این بود که انقلاب خیلی نقشی در توسعه قرآن نداشته، هرچی نیروهایی که ما داشتیم همش مال سابق بود، هرچی منابع بودیم مال سابق بوده، ولی نتیجه گیریتون اینه که انقلاب خیلی اثر داشته در
بله.
توسعه قرآن.
برای اینکه این مؤسساتی که من الان اسم بردم اگه انقلاب نبودی تونم شکل نمیگرفت.
40 سال گذشته شما کسایی که آثاری که گفتین از آقای صبحانی ده از گذشتگان گفتین همون آثار هست.
آقای صبحانی
مال کسایی هستن که پیش از انقلاب.
آقای صبحانی عرض میشود که تفسیر موضوعش دو جلدش قبل انقلاب چاپ شده عربیش.
خب
از این 30 تا بقیهش بعد انقلاب چاپ شده و مطمئن باشید که اجازه بدید هم امکانات انقلاب در اختیارشون گذاشته هم نیروها رو. شما فکر میکنید یعنی آقای صبحانی به تنهایی توانسته 30 تا 30 تا کتاب تولید کنه؟
شما فرض کن مثلا میگن شما تصور کن اصلا انقلاب نمیشد، آیا توسعه قرآنی
متوقف نمیشد؟ میشد نه نه من ببینید من فکر میکنم اگر این بستر به وجود نمیامد همون این بود که قبل انقلاب بود. یعنی شما ببینید شما قبل از انقلاب یک کتاب علوم قرآنی به من نشون میدید، هم یک کتاب
علوم قرآنی شما این همه تفسیر
نه شما میگم نشون میدید
آی مطهری بوده پیش
علوم قرآنی بوده. یک کتاب علوم قرآنی نشون میدید به معنایی که الان شما میگید علوم قرآنی که قبل از انقلاب نوشته شده باشه، هم یک کتاب.
هم مقدمات تفاسیر من نبوده،
یکی از مقدمات تفاسیر بگید که علوم قرآنی بهش پرداخته باشن، یکی رو بگید.
خود بیان پیش از انقلاب بوده.
اونی که من خودم گفتم اونا مال نجفه، مال نجفه، مال اینجا نیست. ببینید تفسیر که در شاطلازمی در ری تولید شده همه اینا رو من اینا رو با علم گفتم. آید شما در قرن 14 تفسیر روشن فکرانه دو سه تا دارید، بقیهش هم سنتی دارید، یکیش علوم قرآنی نداره، هم یکیش نداره. ما فقط در قبل از انقلاب یک کتاب خورشید تابان در علوم قرآن چاپ شد، اونم تازه علوم قرآن نیست، اون یک چیزای دیگه است و اون مرد بزرگوار اینقدر ساده بود و نمیدونست در دنیا چه خبره که میگن مرحوم استاد محمد تقی شریعتی درد دل میکرده که به قرآن توجهی نیست و جوانها بهش نمیپردازن چون حرف مهم نیست و قرآن رو کسی خوب نگفته و میگه این بزرگوار میگه که گفت سوالا رو جواب داده نشده. گفت عجب، یعنی بعد از انتشار این کتاب منم هنوز سوالها جواب داده نشده. ایشون خیال میکرد که اخیراً پسرش تنظیم چاپ کرده. ببینید چی مقدمه استاد محمد تقی شریعتی در 80 و خورده صفحه بحث‌های علوم قرآنی داره که هنوزم بعضی از جاهاش بکره و مال آقای محمد تقی شریعتی، البته اونم آخوند بود
تمام اینا نوشته همشون بزرگ شده پیش از انقلاب.
چیز مثلا میخوام
حالا شما میخواید بگید واش خود شما مگه قبل از انقلاب چند سالت بود؟ خب پس مال بعد انقلابی دیگه. این آقایان اینا همه اینا که اینجا هستن غیر از من که مثلا 17 18 سالم بود و همه مال بعد انقلابه.
بله. عزم خیلی تشکر میکنیم از همچین سران عزیز بر شرکت کردن و ما از نظراتشون جای زمانی استفاده کردیم. قطعا این جلسه باید ادامه داشته باشه، این گفتگوها باید ادامه داشته باشه تا ما جایگاه خودمونو بدانیم و آینده خودمونو بتونیم بیش از بهتر از اون چی که هست انشاءالله ترسیم کنیم، مخصوصا با بیان استاد که نقد پذیر باشیم نسبت به کارهای انجام یافته که پذیرش نقد قطعا ما رو رشد میده و راه کمال رو برای ما باز میکنیم. من به ذهن بنده اینجور میاد که با توجه به شناخت اجمالی که دارم ادعا نمیکنم که شناخت کافی دارم، شناخت اجمالی که دارم به نظر بنده شاید دفتر تبلیغات اسلامی بیشترین کار را در عرصه فعالیت های قرآنی بعد از انقلاب اسلامی انجام داده باشه و حالا برکت این مسئله کلید این قضیه هم همون کلید کار مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رضوان الله علی بود که بالاخره بحث تفسیر راهنما بود، آغازگر حرکت قرآنی در دفتر تبلیغات اسلامی و بعد توسعه فعالیت‌های قرآنی در اینجا و فکر میکنم اثرگذار در توسعه فعالیت‌های قرآنی در سایر کشور. خب به حمدالله این پژوهشکده الان یکی از آثار بسیار مهم انقلاب اسلامی است، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. عرض کنم به حضور ما نکنون که 214 جلد کتاب منتشر کرده، 182 جلد کتاب انتشار عرض کنم به حضور شما که دیجیتالی داره، که الان در فضای مکتوب کل کتاب به صورت دیجیتال در اختیار مخاطبان هست. ما در دایره المعارف قرآنی حدود 4950 مقاله دایره المعارفی تولید کردیم در این مدت که رقم بسیار بالایی است. این مقاله، هر مقاله‌ای که تولید میشه و چه فرآیندهای طولانی برای تولید مقاله طی میشه تا اینکه یک مقاله تولید میشه، 4950 مقاله قرآنی تولید شده. به غیر از اون چه در فرهنگ قرآن هست که اونجا هم حدود تقریبا 2500 مقاله قرآنی هست، ولی چون نام افراد برده نشده ما اونها رو اینجا نام یاد نکردیم، به علاوه در مجموع چیزی حدود 7000 مقاله قرآنی ما در بعد از انقلاب اسلامی تولید کردیم. آثار ما، بسیاری از آثار ما کتاب سال شده، کتاب‌های به اصطلاح برگزیدگی خوبی پیدا کردن. ما همایش‌های بسیار خوبی در طول این مدت برگزار کردیم. همایش قرآن و مسائل جامعه معاصر بود، همایش فقه قرائت بود، همایش عرض کنم آثار مرحوم علامه معرفت رضوان الله تعالی علیه بود و این کارهای ارزشمند در مجموعه پژوهشگاه. الان هم ما 40 اثر در دست نشر داریم، یعنی به غیر از آثار منتشر شده ما 40 اثر تو منتظر نشر هست که انشاءالله امیدواریم که فکری بشه و این آثار زودتر منتشر بشه. در همین حال حاضر 69 تحقیق در حال اجرا تو پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن هست که اینا عنوان پژوهش داره، کارهای پژوهشی که در حال به اصطلاح انجام است. توی بقیه مجموعه های دفتر تبلیغات ما در مشهد که خب زمانی مشهد و قم اینها با هم بسیار همکاری نزدیکی داشتن، در کنار یک دیگر بودن، اما الان به طور مستقل مشهد حدود 17 اثر منتشر کرده، 58 نشست و همایش در نشست در مشهد مقدس در باره قرآن به اصطلاح شکل گرفته و به نظر بنده ظرفیت بسیار مهمی در مشهد مقدس وجود داره که باید اون ظرفیت توجه بشه و این تعامل بین مشهد و بین قوم انشاءالله باید قوی‌تر و محکم‌تر از گذشته صورت بگیره. در دانشگاه باقرالعلوم پایان نامه ها 150 پایان نامه قرآنی در دانشگاه باقرالعلوم به اصطلاح دفاع شده و عرض کنم به حضور مقالات هم حدود 33 مقاله قرآنی منتشر شده. کتاب 7 کتاب هم به اصطلاح در زمینه موضوعات قرآنی دارن، مقالات علمی تخصصی هم به اصطلاح دارن. در اصفهان هم 39 پایان نامه دفاع شده دارن در حوزه تفسیر و معارف قرآنی و مقالات هم اینها دارن. کتاب های منتشر شده هم 4 کتاب منتشر شده دارن. این در حالی است که در مشهد مقدس و در اصفهان به اصطلاح طرح‌های در دست پژوهش و در دست تحقیق هم دارن. خب در دفتر در بخش‌های دیگر دفتر تبلیغات اسلامی مثل خود معاونت فرهنگی، مثل دفتر خوزستان، اینا فعالیت‌های قرآنی، نشست‌های علمی، تبلیغات بسیار گسترده‌ای داشتن. اون چه که مهم است این است که این کاروان بسیار مهم علوم و معارف قرآنی که در دفتر تبلیغات اسلامی راه افتاده، این کاروان با پذیرش نقدها و توجه به دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایی که در حوزه معارف و علوم قرآنی وجود داره بتواند خودش رو روزآمد کنه و در یک بستر تکاملی و رشد قرار بگیره. و ما بنده جناب استاد مهدوی راد یک تأسفی دارم از مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی، که این تأسف خودم رو باید اینجا در این جلسه عرض کنم و دوستان همه بشنوند. ما یک نیازی داریم و اون نیاز بحث‌های میان رشته‌ای، و خیلی لازمه که دفتر تبلیغات اسلامی بتواند منابع انسانی در زمینه قرآن و مباحث میان رشته‌ای تربیت کنه. این چیز لازم و ضروری است. اما در عین این که ما این نیاز رو داریم، نباید از نیازهای خود تفسیر و علوم قرآنی فراموش کنیم. ما آغاز حرکتیم، در آغاز راهیم در حوزه علوم و معارف و تفسیر و علوم قرآنی. دیگران، مذاهب دیگه‌ای که وجود دارن، بیش از ما کار کردن بعد از آن که ما در گذشته بیش از اونها کار کرده بودیم، اما در یک فترتی، در یک دوره ما عقب افتادگی برامون به وجود آمده و بعد از انقلاب اسلامی حرکتی آغاز شد و مبارک بود و این باید توسعه پیدا بکند. اینجور نشود که ما به دلیل نیاز به مباحث میان رشته‌ای از این مسئله بسیار مهم علوم و تفسیر هم یادمون برود و بعد به همین نیازهای روزامد به طور خاص بپردازیم. دفتر تبلیغات اسلامی مسئولیت دارد، وظیفه دارد، باید به نیازهای روز پاسخ بده، اما این موضوع مهم که پرداختن به تفسیر و علوم قرآنی هست، این هم باید بهش پرداخته بشه. ضمن این که باید حرکتی در جهت به اصطلاح علوم روز و این که مباحث میان رشته‌ای هم در دفتر تبلیغات اسلامی جای خودش رو پیدا بکنه صورت بگیره. ما یک حرکت آرامی رو شروع کردیم. باید شخصیت‌های بزرگواری مثل شما ما رو تأیید کنید، پشتیبانی بکنید و در عین حال نقادی بکنید، بگید این حرکت باید این سبک باشه تا ما این دو راه رو، این دو کار رو انجام بدیم، هم تفسیر و علوم قرآنی را، هم مباحث میان رشته‌ای را. الان ما در مباحث میان رشته‌ای سه تا کار رو کلید زدیم: یکی قرآن و استشراق رو، پروژه کلان قرآن و استشراق رو، یکی پروژه مرجعیت علمی قرآن رو، و یکی پروژه نظام سازی بر مبنای قرآن رو. این سه پروژه رو ما کلید زدیم، در حال انجام است. شاید چیز حدود 20 پروژه از همینها در حال اجرا داریم که اینها داره الان به اصطلاح انجام میشه. در کنار این حدود 60 پروژه‌ای که الان ما در پژوهشکده در حال انجام داریم، این دو کار باید دوشادوش هم حرکت بکند. به نظر بنده این دو کار میتواند یکدیگر را تکمیل بکند، هم تفسیر و علوم قرآنی و هم مباحث میان رشته‌ای. و اصلا بحث‌های تفسیری ما، تفسیر موضوعی ما، باید به سمت مباحث میان رشته‌ای حرکت بکنه، از پرداختن به مباحث تفسیر موضوعی صرف باید به مباحث میان رشته‌ای به اصطلاح توجه بکنه. ضمن این که ما با یک وقتی هم جناب استاد در یک از جلسات شورای پژوهشی به این مسئله اشاره کردن، ما یه طرحی برای تفسیر برده بودیم، ایشون گفتن از مرکز فرهنگ و معارف قرآن که حالا پژوهشگری فرهنگ و معارف قرآن است انتظار می‌رود طرحی برای تفسیر ارائه بکند که پس از 20 سال 25 سال 30 سال که در این عصر کار شده، یک طرحی نو، کاری نو که امروز بتواند حرف برای گفتن در جهان اسلام داشته باشد. که البته این کار جز با حضور شخصیت‌های بزرگواری مانند حضرت استاد مهدوی راد امکان پذیر نیست. ما هم به عنوان خدمه هستیم در این عرصه و میتونیم خدمت گذار باشیم و اون چرا که دوستان تصمیم بگیرن برنامه‌ریزی بکنن بتونیم انشاءالله عملیاتی کنیم و پیش ببریم. در پایانم به نقطه اشاره بکنم، برادر بزرگوارمون جناب آقای صدر حفظه الله تعالی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صدر حفظه الله تعالی، دبیر علمی مجله پژوهش‌های قرآنی که نقش بسیار مهمی در جریان‌های قرآنی بعد از انقلاب اسلامی این مجله پژوهش‌های قرآنی داشتن، تشریف آوردن به دعوت پژوهشکده اینجا و در خدمت دوستان هستن و بنا دارن که ان شاء الله الرحمن در زمینه نقش‌آفرینی اعضای هیئت علمی و محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در این مجله گفتگویی با دوستان داشته باشند. بعد از این جلسه در خدمت استاد هستیم، اعضای هیئت علمی و محققان ان شاء الله
تشدید داشته باشن یا تشدید بیارن که انشاءالله بتونیم از ایشون استفاده کنیم.
خیلی ممنون. ببخشید من چون عجله دارم هی
السلام علیکم و رحمت الله.